وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال شده چگونه میتوان غنای نفس داشت اما دچار تکبر نشویم؟ برای اینکه غنای نفس داشته باشیم طمعمون به اموال دیگران رو قطع باید بکنه. اینکه تو درون انسان بخواد مال دیگران رو خودش داشته باشه، گاهی هم به فکر چاره‌اندیشی هم میفته یه جوری اموال رو ضمیمه مال خودش بکنه. این طمع داشتن به اموال دیگران خیلی چیز بدیه. تو روایات هم تأکید شده که انسان باید یأس از اموال دیگران داشته باشه. غنای نفس اینطوری به وجود میاد، به خصوص اونجایی که نفس انسان نیاز هم داره. اینجا دیگه خیلی از این طرف تمایل نفسش قوی تر میشه و نیاز بیشتر پیدا کرده، چون فقیر هست، محتاجه. و از طرف دیگر باید چشم به مال دیگران نیندوزه. اینجا خیلی ارزشمند میشه که با اینکه نیاز داره اما امیدشو به خدا میکنه و میره زحمت میکشه، توکل به خدا میکنه تا خدای متعال به او هم مثل دیگران لطف بکنه، نعمت بده. حالا اگر کسی غنای نفس داشت، برای اینکه از دچار تکبر نشه، راهش اینه که خودشو بالاتر از دیگران نبینه. و این فقط تو غنای نفس هم نیست، هر کمالی که تو وجود انسان بیاد باید مواظب باشیم، چون کمال یه برتری میده به انسان. باید ضمن این که برتری رو داشته باشیم خودمونو برتر نبینیم، بالا باشیم اما بالا نبینیم خود رو. این دو تا چیز با همه، یعنی تو واقعیت باید سعی کنیم همه مکارم اخلاقی رو پیدا کنیم، خوبی ها رو پیدا بکنیم، سبقت به کار خیر پیدا بکنیم. سعی و تلاشمون این باشه بهترین فرد باشیم در تقرب به خدای متعال، بهترین نماز رو بخونیم، بهترین روزه رو بگیریم، بهترین خدمت رو به مردم بکنیم و همینطور. یعنی تو مقام تلاش نباید تنبلی بکنیم، باید به حد کمال خودمون رو برسونیم. ولی که عقیدمون این نباشه که سنگ تمام رو گذاشیم حالا ما بهتر از دیگرانیم. وقتی تو مقایسه با دیگران میشه خودمون رو بالاتر نبینیم. از کجا هم میدونیم؟ همچنین دلیلی هم نداریم که بخوایم خودو بالاتر بدونیم. گفتن گاهی تو مثال زدن رذایل اخلاقی رو شما به خودتون نسبت میدید، ولی کن ضمناً عذرخواهی هم میکنید. علت عذرخواهی چیه؟ عذرخواهی ها گاهی الفاظی که میگم الفاظ زشتیه، یعنی میگم شأن جایگاهی که انسان نشسته اینطور نیست. لفظ خوبی هم گاهی پیدا نمیکنم، ناچارم که لفظ رو به کار ببرم برای تفهیم مطلب که مقصدم راحت منتقل بشه به شنونده. از طرفی هم نم سخن عامیانه است یا خوب نیست، یه ناچارم عذرخواهی بکنم. اونش مربوط به این نیست که حالا رذیله به خودم نسبت داده بشه یا به کسی دیگری. جمله شایسته ای نیست، بالاخره قداست منبر و سخنرانی جای ما نیست. اصلا اینجا جای پیامبر است و اهل بیت علیهم السلام، بنابراین ما هم یه صحبت میکنیم. و گفتن یه برنامه در سحرها از شبکه 5 پخش میشه تحت عنوان معرفی افراد فعالی که در جامعه دارن فعالیت هایی دارن میکنن. هر شب شخصی رو میآورند و شروع میکنه به گفتن فضائل خود که مثلا چه کارهایی کردم. آیا این کار صحیحه یا نه؟ وقتی انسان برنامه رو میبینه احساس بدی از شخص در ذهنش میاد، گرچه ما نیت اشخاص رو نمیدونیم، ولی احساس میکنیم که فخاری میشه. عمل صحیح در این محل چیه؟ ببینید، از یه طرف بالاخره صدا و سیما وظیفه داره که افراد خوب جامعه رو معرفی بکنه و این خوب است برای اینکه افراد دیگر هم تأثیر بکنن، راه اینها رو طی بکنن. همین که معرفی بشن، ده ها نفر دیگر هم در آینده ساخته میشن برای این کار که اینا رو ما حالا متوجه نمیشیم، اما بالاخره افراد وقتی میبینن کار اونها رو که تک بودن، زمانی هیچ امکانات نبود، کسی حامی اونها نبود، اما بالاخره اقدام کردن و شروع کردن، پایه‌ریزی کردن، یک حرکتی رو آغاز کردن، الان ده ها نفر ممکنه به فکر بیفتن کار اونها رو تقلید بکنن. از این جهتش کار خیلی خوبی، یعنی صدا و سیما نیتش اینه. اینم که حالا ما بخوایم بعد از فوت افراد هی تعریف بکنیم، اونم خوبه، منتها نه، تفاوتی تو این جهت ندارد. این گاهی افراد میگن باید بگذارید طرف دنیا بره بعد تعریفش بکنید. خب دیگه وقتی فوت شده دیگه، فوت شده دیگه، بگذارید تا زنده هستن افراد اینا رو بشناسن و برن چه بسا باشون صحبت بکنن، راهکار ازشون یاد بگیرن. اینه منتها از اون طرف شخصی که زنده است بخواد خودش بیاد معرفی بکنه، یه خطر برای خودش وجود داره و اون خودستاییست که بخواد بگید من این کارها رو کردم. لذا شخص لب مرز رفته، لب مرز پرتگاه. از یه طرف میگه من میخوام اینا رو معرفی بکنم تا دیگران یاد بگیرن، پیروی بکنن از کار من. از طرف دیگر ضمن این معرفی داره معرفی خودش هم میکنه. یعنی دوتا کار تو همه. اینجا انسان باید به نفس خودش بدگمان باشه. لذا دو کار شخص گوینده لازم انجام بده. وقتی که ناچاره که دیگه خودشو معرفی بکنه، یکی این که تو بیان صحبت سعی کنه که اینا رو افتخار برای خودش ندونه، که توی یه روایت هم داره که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکردن از وقایع معراجشون که بالاخره افتخارات بزرگیه، کجا رفتن، چی شد، چگونه پذیرایی شد، هر موردی که حضرت میگفتن دنبالش میفرمودن ولا فخره، گفتن اینا فخر برای من نیست، افتخار نیست. میگفتن چی شد، دوباره میگفتن افتخار نیست، کجا رفتن، جبرئیل چی شد، اینا یکی موردهای خیلی بزرگه دیگه، اما کنارش هم میگفتن لا فخر. گوینده باید مواظب این باشه که همچی که داره بیان میکنه اینا رو افتخار برای خودش ندونه، حتی به زبونم بیاره تصریح بکنه، بگه اینا کمک الهی بوده، مردم هم کمک کردن، ما هم بالاخره یه حرکتی کردیم، اما اگه لطف خدا نبود، حمایت مردم نبود، هیچ این کار انجام نمیکرد. و هی تکرار بکنه که اینا افتخار برای من نیست. این یه نکته است. نکته دوم تو درونشه، باید مواظب درونش باشه که اینا رو مایه برتری خودش نسبت به دیگران حساب نکنه. و اما اینکه شما گفتید احساس بدی بهمون دست میده، این برای شما خوب نیست، یعنی از نظر اخلاقی بنا شد ما قضاوت راجع به دیگران نکنیم. حالا کسی داره تعریف میکنه، شما حمله بر خوبی بکنید، بگید این آقا نیتش پاکه و فقط هدفش اینه که دیگران تأثیر بکنن، کارشو تقلید بکنن. لذا اگه میبینید تو ذهنتون احساس بدی میاد، معلومه که مواظبت از خودتون نمی کنید. نه، این درست نیست. و معمولا هم افراد خیر به خصوص اونایی که چهره دینی دارن خیلی مواظب خودشون هستن که اینا رو یه وقت مایه فخر خودشون حساب نکنن. مقدر آدم پاک و خالصی هستن که بیش از اونچه که ما فکرشون میکنیم. بنابراین ما نباید راجع به دیگران قضاوت بکنیم، بناشو راجع به خودمون هرچی میخواییم ببینیم تو درون خودمون مشکلمون چیه، اما دیگران انشاءالله خیلی خوب هستن. داشتیم آثار تواضع رو خدمتون عرض میکردم و رسیدیم به اینجا که امام باقر علیه السلام به جناب محمد ابن مسلم که آدم ثروتمندی بود فهمدن تواضع، یا محمد بهش گفتن تواضع داشته باش. و محمد ابن مسلم هم وقتی از مدینه برگشت کوفه یه زنبیل خرما برداشت و یه ترازو و رفت کنار مسجد جامع کوفه نشست و فریاد میزد آی خرما میفروشیم. و حالا یه آدم ثروتمندی که بهش نمی اومد این کار رو بکنه، اقوام و دوستانش خیلی ناراحت شدن، گفتن این محمد مسلم آبرو برا ما دیگه نگذاشت، این از سفر اومده داره تمچین میکنه. اومدن بهش گفتند و گفتن تو افتضاح کردی آبروی ما را و دیگه آبرو برامون نگذاشتی. تو جواب گفت مولای من امام باقر علیه السلام به من سفارشی کردن و من هرگز دست از سفارش امام بر نمیدارم. گفتن تواضع داشته بود. حالا دیگه تو روایت نداری که حضرت گفتن تواضع داشته باش تو بحث ثروت یا جای دیگه، اما معلومه که این فهمیده که این ثروت ها باعث برتری دیدن نسبت به دیگران تو خودش احساس کرده، خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه، از زیر بار این که وایستد معامله بکنه خرید و فروش بکنه نمیره. به طوری که تا امام گفتن تواضع، این برداشتش از سخن امام این بوده. والا اگه ما عمل محمد ابن مسلم رو نمیدیدیم نمیفهمیدیم تواضعی که ازت بهش دستور دادن منظور این بوده که به همه سلام بکن، نمیدونم راحت بنشین مثلا، چی نمیدونستیم چیه یعنی. اما قرینه گفتار و عمل خود محمد این دوتا رو با هم که مقایسه میکنیم میبینیم یه همچین برداشتی کرده. اقوامش گفتن حالا اگر حتما میخوای خرید و فروش بکنی خب یه خرید فروش دیگه یه مقدار آبرومندتر، و بهش پیشنهاد دادن که بیا تو آسیا گندم آرد بکن. و خرما رو که فروخت دنبالش رفت یک آسیابی رو مهیا کرد و شطوری رو و شروع کرد گندم آرد بکنه. خب راجع به این بحث عرض کردم دیروز این صحبت خیلی مهمیه که استفاده کردن از روایت یه مقدار اینجا مشکله. ما بین دو تا مطلب قرار داریم، یک مطلب همینه که برای تواضع یکی از کارهایی که انسان باید بکنه اینه که اقدام بکنه خرید و فروش بکنه، و تو این زمینه هم روایاتی داره، مقابلش هم روایات عکس اینو داره، دقیقا عکسش، هر دوش هم از امام هست، حتی از فعل امام هم بخواد، یعنی خود اعمال معصومین علیهم السلام دو جور ضد همه. یه جا میبینید امام معصوم رفتن چیز خریدن آوردن برن خونه، یک کسی هم گفت آقا اجازه دید من بیارم، حضرت گفتن نه خودم. صورت دومش هم عکس اینه، دقیقا امام این کار رو نکردن و توضیح هم دادن. لذا بحث به این سادگی نیست که یه نفرم تو روایت رو ببینه ترجمه بکنه و بعدم یه نتیجه ازش بگیره که پس باید چه بکنیم، زود یه نتیجه بگیریم و اقدام بکنیم. این که میگن درایه معناش همینه، حدیث شناس انسان باید باشه، یعنی روایت که میبینه مذاق اهل بیت علیه السلام دستش باشه بفهمه منظور حدیث چیه. لذا یه مقدار بحث امروز ما از این جهت استفاده از روایت، یه مقدار سخت بیانش، اما سعی میکنم با بیان ساده خدمتتون بگم که همه انشاءالله شیرینی بحث رو خوب درک بکنیم و لمس بکنیم. اول دو دست روایت رو خدمتتون میخونم چون اینا نکات ریزش رو تو خود روایت رو میبینیم. مثلا روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که وصله بزنه یقه خودش رو، من رقع جیبه و خسف نعله، کفششو پینه بزنه، وصله بزنه، و حمل سلعته، کالای خونه رو هم خودش با دست خودش باید بیاره خونه، به جای اینکه به نوکرش بده به خدمتکارش، خودش باید بیاره. این ستا کار فرمودن فقط امن من الکبر، یه همچین آدمی از تکبر در امانه وقتی این کار رو انجام بده، یعنی تکبر سراغش نمیاد. یا اون روایت بود که امیرالمومنین علیه السلام داشتن خودشون یه چیز جزئی خریداری کرده بودن میبردن منزلی که کسی اجازه دید من بیارم براتون کمک بکنم، فهمدن ابوالعیال احق است، یعنی اون کسی که بالاخره پدر خانواده هست و کسانی تحت تکفل او هستن، این شایسته تری که با دست خودش این کار رو بکنه. خب از این طرف روایت متعدد داریم، بعضیش هم هفته های قبل همینجا خدمتون خوندم بعضی روایاتشو، همین اندازه کافیه. اما در مقابلش ببینید روایت این طوری هم داریم، امام صادق علیه السلام نگاه کردن به مردی از اهل مدینه که برای عیال خودش چیزی رو خریده بود و با دست خودش داشت میبرد منزل. من دارم ترجمه حدیث رو دارم خدمتون میگم. وقتی که امام چشمشون افتاد به این مرد، استحیا من، خجالت کشید از امام که تو دستش حالا کالا بود داشت میبرد، خجالت کشید و حضرت بهش فرمودن اشتریتهو لعیالک و حملتهو الیهم، برای عیالت چیز خریدی و داری میبری منزه، این چیز مهمی نیست، چرا خجالت میکشی؟ اما بعد خود امام این کار رو نمی کردن. ببینید حضرت چی فرمودن، فرمودن اما والله لولا اهل المدینه لأحببت أن أشتري لعيالي أشيئا ثم أحمله إليهم. فهمدن به خدا قسم اگه اهل مدینه نبودن و نمی دیدن مرو، منم دوست داشتم که برای عیالم چیز بخرم و بعدم ببرم منزل، اما چه کنم که تو دید مردمه، مردم نگاه میکنم. دقیقا ببینید امام برخلاف جدشون امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام رسما می بردن، اونم اومد کمک بکند اجازه ندادن، اما امام صادق علیه السلام عکسشو دارن بیان میکنه. خب اینجاست که ما یک تفاوتی رو در دو عبارت میبینیم. بعض از بزرگان یه توجیه خوبی دارن، توجهشون اینه، میگن این قول امام صادق علیه السلام دلیل بر این است که مستحب است انسان چیز بخره و خودش زحمت بکشه منزل ببره، ولی کن اگر مردم سرزنش و ملامت میکنن ترک کردن اولاست. ببینید بین دو جمله هر دو تا روایت رو اینطوری استفاده ازش کردن. تا وقتی مردم ملامت نمی کنن، استحباب این است که انسان خود زحمت بشه ببره. اونجایی که میبینه برای مردم جا نیفتاده، اگه ببینن شروع میکنن سرزنشش میکنن. خب اینجا نه، اینجا بهتر اینه که این کار رو ترک بکنه، از این استحباب صرف نظر بکنه. ما مشابه اینو بازم داریم، حالا زیاد تعجب نکنیم. مثلا میگن مستحب است مرد حنا بگذاره یا سرمه در چشمش بزنه، برای هم تزیین هم برای اینکه دیدش تقویت بشه. اما خب توی زمانی فرا میرسه که مردم ملامت میکنن، حالا مرد بخواد این کار بکنه میگنه چرا این کار کرد. اگر ملامت میکنن اولا اینه که از این استحباب انسان صرف نظر بکنه. مستحب است شما غذا میخورید با انگشتان خودتون دستتون رو بشورید تمیز باشه، با انگشتان بزنید تو غذا بخورید و بعدم انگشتان هم بلیسید کاملا بمکید. استحباب داره و پزشکان امروز فهمیدن که موادی که در خود پوست دست ترشح میکنه یه مواد آنزیمیه که اینا مؤثر در هضم غذاست. اینا تازه فهمیدن اینا نکاتش چیه. اما خب شما بخواد این کار رو جلوی دیده دیگران انجام بدید که نمیتونن بپذیرن، سرزنش میکنن شما رو. خب اینجا اولا اینه که این کار رو ترک بکنید. اما یک تنها هستید، کسی نیست سرزنش بکنه، خیلی خوب استحباب عمل بکنید. حالا بحث حمله غذا هم همینه. یه وقت میبینید که کسی سرزنش نمیکنه شما رو. زمان امیرالمومنین علیه السلام سرزنش وجود نداشت، خیلی حضرت خودشون هم میکنه. گذشته 150 سال رد شده، زمان امام صادق علیه السلام حضرت میگن اهل مدینه اینا نمیتونن ببینن و سرزنش میکنن، ملامت میکنن. خیلی خوب همون استحباب عوض میشه، یعنی حالا اولا اینه که این استحباب ترک میشه. حالا این استحباب ترک میشه مخصوص اون وقتیه که در جلو چشم مردم باشه. بنابراین خود امام صادق علیه السلام اگر کسی ایشون رو نبینه، خیلی خوب ممکنه با چکار کنن؟ مخفیانه همون خریدو بکنن بیارن منزل، چشم کنن که دیگه این حالا دیده نبوده که ببینیم تو روایت هم چیزی مخفیانه. این کار رو اگه کسی میدید که دیگه مخفیانه نبود که. با توجه به این صحبت ها بحث یه مقدار دقیق تر میشه و تقریبا حل شد مسئله. من تو یک روایتی رو پیدا کردم، این روایت تقریبا تصریح کرده که علت چیه. علت این که یه جا خوب نیست انسان خودش اقدام بکنه و کالا رو با دست خودش ببره منزل، خرید بکنه ببره. به اصطلاح حوزوی بهش میگیم تنقیح منات. اون تنقیح منات خیلی مهمه. اگه ما ریشه یابی بکنیم، علت رو خود روایت پیدا بکنیم، نه این گونه که این عالم بالاخره از خودش این رو گفته. خب عالم هم بالاخره سخنشون متینه، اما مثل روایت نیست. اگر ایشون استناد به روایت میکردن خیلی بهتر. لذا ما ضمن احترام به فرمایش ایشون که خوب مطلبی رو استفاده کردیم از ایشون، ولیکن روایت رو ببینید. از امام صادق علیه السلام هم هست، روایت دیگه هست که دارد وقد رعا معاویت ابن وحب بالمدینه و هو یحمل بغلن. حضرت دیدن معاویت ابن وحب، این هم یکی از اصحاب خاص حضرت، دیدن که این سبزی خریده دارد میبرد خونه. انه یکره للرجل السری ان یحمل الشیء الدنی فا یجترع علی. حضرت خوششون نمی اومد. خوب دقت کنید، این دیگه بحث همون استثناست. خوششون نمی اومد برای انسانی که سریعه. سری یعنی دارای شخصیتیست، وجاهت داره. یه آدمی که دارای وجاهته بخواد یک کالای پستی رو دست بگیره ببرد منزل، چرا خوششون نمی اومد؟ علت رو با این کلمه فیجترع علی و عمدن دیگران جرأت بر او پیدا میکنن. پس چرا خوب است حمل کالا بکنیم و چرا خوب نیست؟ هر کدومش معلاش دیگه جایگاه خودشو پیدا کرد. اونجایی که مردم نمیبینن یا اگرم میبینن جرأت بر او پیدا نمیکنن، یعنی یه چیز عادیه براشون، بهتر همینه، استحباب داره که شخص با دست خودش کالا رو بگیره ببره منزل. اما تو بین مردم انسانهای هستن دارای یک وجاهتی هستن، حالا به هر دلیلی، فرض کنه یه سمتی داره، مسئولیتی داره، رئیس فلانجا، مردم هم میشنفندش، میگه اگر من بخوام خودم این کارو بکنم میدونه ملامت میکنن، طبق اون صحبت که اون عالم کرد مردم ملامتش میکنن، طبق این روایت داره یجترع علی، مردم جرأت به او پیدا میکنن. حالا جرأت به او پیدا میکنندم باید توضیح بدیم چیه. اینجایی که علت اینه که مردم جرأت به او پیدا میکنن، اولا این است، یعنی بهتر اینه که از این استحباب صرف نظر بکنه و این کار انجام نده. لذا توی روایت امام صادق علیه السلام فرمودن یک رهول رج، حضرت خوششون نمی اومد. معلومه که کار خوب نبوده، نه این که بگیم مستحب بوده سو حضرت خوششون نمی اومده، نه، کار بد رو حضرت خوششون نمیاد، منطور نبده در حد حرام، در حد این که اولا اینه که این کار انجام نگیره. و اما این که گفتن مردم جرأت به او پیدا بکنن یعنی چه؟ شاید معناش اینه که مردم جرأت پیدا میکنن او را تحقیرش میکنن، ذلیلش میکنن، یعنی جرأت پیدا میکنن به شخصیت او وارد بشن و خدشه وارد کنن اون وجاهت اجتماعی او رو، یا اینکه جرأت پیدا بکنن حق او رو ضایع بکنن، جرأت پیدا کنن گفتار حق او رو رد بکنن، نپذیرن. یعنی که چه بالاخره آقا رئیسه، اگه بخواد یه کار پستی رو انجام بده، یه کالای جزئی رو، مردم جرأت پیدا میکنن و به راحتی مثلا دیگه اون کارمندای و اداره دیگه حرفشو نمیخونن. این جرأت پیدا کردن یه معنی کلیه. خب این مصلحت نیست، این آقا رئیس اداره است، باید فرمان که میداد همه اطاعتشو بکنن، یا مثلا استاندار، شهردار، بالاخره رئیس جمهور، چیه برای یه سمتی داره، اگه بخواد با دست خودش سبزی برداره ببره، مردم که نگاه میکنن بعد جرأت پیدا میکنن حرفشو دیگه نشنون. خب مصلحت نیست، یه ضرر اجتماعی دارد میزنه به. لذا تو جاهایی که این ضرر وجود داره اون استحباب دیگه برداشته میشه. خب وقت شخص باید مواظب خودش هم باشه، مواظبت به این معنا که منها بکنه، بگه دا من علت این که جنس با دست خودم نمیخرم واقعا به خاطر همین گفتار امام صادق علیه السلامه که بینم مردم جرأت پیدا میکنن. حالا خودشو باید امتحان کنه، امتحانش اینه، اون وقت که مخفیانه از کسی نمیبینه چکار میکنه؟ همین کارو انجام میده، چون اونجایی که جرأت مردم نیست. یا اینکه وقتی از سمت افتاد، دوره او تمام شد، یکی دیگه اومد جرأت، الان دیگه هیچ کاره هست، ببینه دیالا را میفته اون کارو بکنه یا نه، هنوز خودشو داره شخصیت میدونه، چون بعضی هنوز حالا هوای پشت میز تو کله شونه، از پشت میز اومده این طرف، حالا هوای اون موقع تو ذهنش، یه زمانی بود مثلا سوار ژیان میشد، حالا به دلایلی وضع مالش خوب شد و یا یه ریاستی هم پیدا که حالا یه ماشین دیگه بشن، اما کم کم بعد دو سه سال میند دیگه اون روحیه رو نداره که سوار هم ماشین کم قیمت سوار بشه. روحیه خودشه که نگاه میکنه میند دیگه اون نیست. این بده، روحیه نباید عوض بشه. عمل انسان ممکنه عوض بشه، بخواد که مردم مذمت میکنن، ملامت میکنن، میگن چرا این کارو میکنه، اما روحیه نباید عوض بشه. شخص باید خودشو مرتب امتحان بکنه. خب این هم این صحبت ما. حالا من مشابه این رو راجع به لباس عرض بکنم. بین امیرالمومنین علیه السلام و امام صادق علیه السلام دقیقا میبینید تفاوت عمل هست. هر دو امام معصوم، امیرالمومنین علیه السلام لباس کهنه میپوشیدن، حتی گاهی چندش هم وصله بود، کفششون هم همینطور وصله میزدن میپوشید. زمان امام صادق علیه السلام رسیده میبینید نه، حضرت لباس کهنه اینطوری نمیپوشیدن، وصله دار اینطوری، یعنی زمانه نمیپسندید دیگه. وقت تو روایت داره که بهترین لباس لباس اهل همون زمانه. تو عرف ببینید چی؟ گرون قیمت که نگفتن، اما اون وصله دار بودنش گاهی وقتا کسی ملامت نمیکنه. امیرالمومنین علیه السلام وصله دار میپوشیدن، اما مردم جرأت نداشتن مخالفت با امام بکنن. حکومتشون، حاکمیتشون سر ازش محفوظ. اما زمانی هم رسید، زمان امام صادق علیه السلام، که مردم نمیتونن ظاهر رو ببینن که ازت لباس وصله دار پوشیده، لذا وضع عوض شده. امام ششم علیه السلام نه دیگه این کار رو نمیکرده. اما در این حالی که لباسشون دیگه وصله نداشت، یه بار یکی سو اومد یه طعنه میزد به امام که این آقا همون کسی هست که به ما سفارش میکنن که محبت دنیا نداشته باشید و لباس چی بپوشید. خودشون ببینید چه لباس خوبی پوشیدن. تو ذهنش این اومد، به زبون نگفت. حضرت چون اطلاع داشت از ذهن اون، فوری بهش گفتن این لباس رو برای مردم پوشیدن، اما لباس زیرش هم پس ببین یه لباس خشنی پوشیده بودن که بدنشون رو آزرده میکرد. گفتن اونم برای خودم، یا در واقع برای خدا پوشیدم اونو. یعنی اینطوری شخص میتونه خودشو امتحان بکنه که وقتی ناچار است ظاهر رو برای مردم حفظ بکنه که مردم ملامتش نکنن، ببیند اون باطنه که دیگه مردم نمیبینن، که اون لباس زیر رو ببیند چی آزار بدنش اینو داره اذیت بشه یا نه. اینا رو دارم عرض میکنن که یا فوری قضاوت نکنیم. یه حدیث انسان ببینه بگه پس مسئولین ما امروزه لباس کهنه نمیپوشن، بیاد یه مسئولی میرد حالا تو سازمان ملل، میرد اونجا یه لباس وصله دار بپوشه، برد اونجا جلوی رئیس جمهورای دنیا، چیشی بهش میگن؟ اون مسئلت نیست، روایت ما اشتباه داریم ازش میفهمیم. روایت اونو نگفت، روایت میگه اگر کسی لباس وصله دار پوشید تکبر سراغش نمیاد. این درسته، استحبابش هم داره که انسان مستحب این کارم بکنه، اما این استحباب دائما عملی نمیشه. اون روایت های دیگر هم باید ببینیم. اون حدیث هم که از امام صادق علیه السلام خوندم که حضرت اصلا خوششون نمیومد که کسی بخواد یه کالای ناچیز رو با دست خودش برداره بعد یجتر او علیه، مردم جرأت بر او پیدا بکنن، میخوان تسلط بر او پیدا بکنن، در حالی که شأن او این نیست. لذا هر کسی یه شؤوناتی داره، اون شؤونات باید حفظ بشه. اینجاست که عالم وقتی مذاق اهل بیت علیهم السلام میفهمه، اهل بیت اینو خیلی دوستش دارن، یعنی اینو میفهمه که ما چی میگیم، اما عابدا نمیفهمه. عابد یه جمله میفهمه زود، یه ترجمه میکنه دو و بعد هم میره هر چوش کنده. این نیست، امام اینو نگفته. میگه چرا؟ این خیلی فرق میکنه. فهم حدیث اینجا مهمه. حالا ما دیگه راجع به افراد هی نیم قضاوت بکنیم که چی چیه اینا، اما در این حال گفتم هفته قبل که از نزدیکان علامه طباطبایی ایشون میگفتن که ما لباس نو به بدن علامه ندید. معناش این نبود که الان لباس نو نپوشیدن، ما ندیدیم. حالا میرفته خودش همون لباس کهنه که داشته میشه. از شاگردان حضرت امام میگفتن ما درس حضرت امام میرفتیم، یه قبای حضرت امام داشتن حدود 15 سال بود، میدیدیم امام همین لباس داشت. یه روحیه اینطوری که اصلا مردم میشنون تعجب میکنن، مگه میشه یه لباس این اندازه 15 سال انسان نگهش بداره؟ یه زمانی هم میشه که بعد از پیروزی انقلاب خود حضرت امام ممکنه دیگه شأنشون این نباشه، بحثش عوض میشه. ظاهر رو ممکنه به خاطر اینکه حالا مسئولین دنیا میمدن میرفتن ممکنه ظاهر رو حفظ بکنه، اما وقتی به باطنشون مراجعه میکنن میبینن باطنشون هنوز همونه. لذا اونقدر ساده چه تو غذا خوردنشون، چه تو لباس پوشیدنشون، چه در مسکنشون، تو همه چی حالا معمولا شنیدید که های توسلی خدا رحمتشون بکنه میگفتن ما از پول خودمون میخواستیم گچ بیاریم دیوار حسین جماران رو گچ بزنیم، چون این مردم همیان دیدن امام دیوار حسینی کاگلی بود، جرأت نداشتیم به امام بگیم پول بمون بدید برای این کار، از امام که جرأت نمیکردیم. لذا از پول خودمون، از پول شخصی خودمون گفتیم این کار رو میکنیم. رفتیم گچ خریدیم آوردیم و بنا و عمله هم آوردیم که شروع کنن. سر صدا که رفت بالا عمله ها شروع کردن کار کردن، امام متوجه سر صدا شدن، رفتن تو حسینی ببینن چه خبره. رفتن دن بله بار گچ رو ریختن و آمدن برای این کار. برگشته بودن و دادن با آقای توسلی گفته بودن بذارید خمینی بمیرد این کار رو بکن. خیلی ناراحت شده بودن که با این لفظ گفتن بذارید خمینی بمیر. آقای توسلی یه مرتبه جا خورده بودن و زود عملا رو ردشون کرده بودن، بارگتشون جمع کرده بودن خورده بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ببینید یه وقت اون سادگی اینطوری روحیشون اصلا اینطوره، نه اینکه بخوان اینطوری تظاهر به این بکنن، بس تظاهر نیست، مثلا روحیشون این بوده. ببینید الان ما تحمل یه مقدار گرما رو اینجا نداریم، یه مقدار گرم میشه اینطوری تحملشون تو منزل هم همینطور، اما تو گرمای نجف که به امام پیشنهاد داده بودن اجازه دید یک کولر، نه کولر گازی، همین کولر آبی، یک کولر که یه چی متعارف بوده که تو منزل باشه، من اجازه دید یک کولر تهیه بکنیم. فرموده بودن هر وقت همه طلبه ها کولر پیدا کردن بعد ما هم پیدا نگذاشته بودن. من این پنکه سخته و پنکه هم معلومه هوای گرم و وقتی میزنه انسان زیاد نتیجه نمیگیره ازش، اما یه روحیه اینطوری دیگه همه کاراشون همینه، همش به هم میخوره که سختی رو به خودشون فشار میارن بخواد که میبینن محرومترین افراد جامعه اونا هنوز نتونستن به آسایش برسن. الانش هم رهبر معظم هم همینطورن به یه سبک خاصی، الان ایشون هم همینطورن که تو کالای زندگی شخصیشون که شاید مردم باورشون نیاد حتی یه دونه فرش تو منزلشون اجازه نمیده، منزل کار شخصیشون رو میان داخل منزلش، یه دونه فرش ولو فرش ماشینی همش موکت ساده. و بعضی ها رفته بودن فرش بهشون هدیه کرده بودن، قبول میکردن هدیه را همون فای رد میکردن، میدادن برای افراد مستمن، میدادن دوران جنگ، میدادن برای جبهه بود. داخل منزلشون که دیگه مردم که نمیبینن که بخوان حالا ظاهر رو حفظ کنن، بیرون ممکنه حالا رئیس جمهورای دنیا میان میرن ممکنه ظواهر رو بخوان رعایت بکنن، اما اون که داخل منزله وقتی کسی نمیبینه میرد پایین و کاری میکنه که با کمترین هزینه که اون محرومی هم که تو کشور داره زندگی میکنه نتونه ادعا بکنه من کمتر از او، اینطوری داره زندگی میکنه. تا حالا اگه یک گوشه کشوری کسی فرش تو خونش نده زیاد ناراحت نشه، بگه رهبر ما هم همینطور و همینطور وسایل زندگیشون هم همینطور. وقتی که خواسته بودن وسایل زندگیشون رو بیارن بعد از ریاست جمهورشون که رهبر شده بودن، یک گاز خیلی فرسوده‌ای که مال اول ازدواجشون شاید بوده خواسته بودن گاز رو بیارن، خجالت کشیدن گاز رو بیارن و نیورده بودن، خود آقا سراغ گرفته بودن که این گاز چی شد، اطرافی خجالت میکشه سراغ گرفته چی شد، همین گاز رو بیاریدش، خواسته بودن عوض بکنن نگذاشته بودن. تو زندگیشون اونجا انسان باید خودش امتحان بکنه، یا ظاهر رو باید جور دیگه رعایت بکنه اما یا باطنی تو. یه قضیه هم از مرحوم آیت الله کوهستانی یادم اومد، منزلشون در نوشهر بود که بنده یه سالی رفتن منزلشون، حقیقتا یه روحانیت ویژه‌ای هم داره منزلشون. نوشهر یه جاده فرعی میخوره میره یه روستایی به نام کوهستان بشه، منزلشون اونجا بود. آیت الله کوهستانی شخصیت بسیار والایی بودن، یعنی در حد آیت الله بروجردی بودن، شخصیت هم علمی هم معنوی هم ردیف ایشون بوده. منتها خب آیت الله بروجردی چون در مرکز حوزه بودند و مراجعات و اینها شهرتی که داشتن، آیت الله کوهستانی نه، آیت الله کوهستانی اولیای خدا میشناختن، باشون مراوده داشتن، میدونستن وجهه ایشون. اما ایشون در همون کوهستان وقت اتاق ایشون، اتاق پذیرایشون نه فرش بود نه گلیم، هیچی نبود، از این حصیره بود و زندگیشون اصلا اینطوری بود. حالا دیگه ببینید ایشون اینطوری زندگی کردن، بقیه کاراشون هم همینطوره دیگه. که اون وقت هم که ما رفتیم منزلشون، با اینکه چندین سال از فوت ایشون گذشته بود اما پسرشون دست به ترکیب اتاق نگذاشته بود، هنوز حسیره تو اتاق بود، همینجا زندگی میکرد. و همون زمان شاه برای اینکه میخواست تفرقه بندازه بین علما، یه عده‌ای رو فرستاده بود پیش ایشون و گفته بود برید یه پول زیادی به ایشون بدیم، خواسته بود ایشون رو مرتبط بکنه با دستگاه و مقابل آقای بروجردی ایشون رو نگه داره. و اینا اومده بودن خدمت آیت الله کوهستانی، تو هم اتاق نشسته بودند و خادم ایشون میگفت، حالا نمیدونم هنو هستش، خادم تعریف میکرد، میگفت من داشتم پذیرایی میکردم، آقا این ور نشسته بودن اون ور اتاقم، این چند نفر از طرف محمد رضا اومده بودن نشسته بودن اون ور. وقتی یکشون یواش به بغل دستش گفت نگاه کن، ظاهر سازی نگاه کن، که حالا حسیل بود تو اتاق، حتی هیچی نبود تشنیخ، گفت یواش به بغل دستش گفت آقا اطلاع داشتن از صحبت اینا، یه مرتبه گفتن خدای بلند، گفتن خدایا تو شاهدی که من اینا رو برای ظاهر سازی این کارو نکردم، که یه مرتبه اینا جا خوردن که آقا از کجا خبردار شدن این حرفو زدن. بعدم گفتن شاه مثلا سلام رسونده شد یه مبلغ خیلی زیاد پولی آورده بود، گفتن اینا گفتش بگیرید شما صرف بکنید، صرف هر کار می‌خواید بکنید. آقا گفتن که من که اینجا تو روستا هستم، من نیاز به این پول ندارم، پول رو بفرستید قم شاید لازم ما بروجردی ایشون در مرکز حوزه ایشون نیاز دارم، بدید به ایشون. اون گفت دست به پول نگذاشته و دقیقا نقشه شاه رو صاف زدن خرابش کردن، همون چیزی که میخواست ایشون حالا مقابل حوزه قم نگرده دقیقا صاف گفتن پول رو بدید به ایشون. از طرف دیگه هم خواستم بگن ما با ایشون یکی هستیم، ما همه و اینا مونده بودن که چی بگن، بلند شدن رفت. تواضع باعث استفاء حضرت موسی علیه السلام شد. روایت دارد خدای متعال وحی کرد به حضرت موسی، یا موسی تدری لما خصصتو که به وحی و کلامی من بین خلقی، آیا میدونید چطور شده تو رو انتخاب کردم برای اینکه وحیمو بهت نازل بکنم و با تو سخن بگم؟ میدونی علتش چی بود؟ اینا دقت کنید که خیلی ها میگن خدا خواسته است. نه، خدا خواسته، خواستن خدا طبق حکمته. خواسته خدا به خاطر اینه که یه ویژگی در شخص وجود داره. ویژگی حضرت موسی چی بود؟ این بود. خدای متعال فرمود که من اطلاع پیدا کردم بر تمام انسان‌ها، ندیدم کسی را که تواضع شدیدتر از تو باشه. و تو روایت داره که حالا تواضعی که ایشون داشت این بود، نماز که میخوند حضرت موسی علیه السلام بلند نمیشد تا اینکه هم صورتش و طرف راستش رو میچسبوند به زمین، رو خاک میگذاشت، و هم طرف چپ صورتش، اینا رو میذاشت رو خاک. در پیشگاه الهی خیلی تواضع داشت. حالا یه عبارت لمیان فتل هم تو عبارت هست، من احتمالاتی برای این کلام میدادم، من یه ظاهرش رو فکر کردم که اینه که از نماز مستحبی فارغ نمیشد، نافله نماز مستحبیه که میخوند بلا فاصله صورتش رو میذاشت رو خاک، طرف راستش رو میذاشت، طرف چپش رو میذاشت. این حالت ها باعث این شده که خداوند او رو انتخابش کرده. این درس برای ما هم میشه، یعنی امتیاز انسان پیش خدا و تقربش به افتادگیشه. هرچه در خانه خدا انسان خودش رو ذلیل‌تر بکنه عزیزتر میشه. نه اینکه ذلیل‌تر بگیم خدا دوست دارد که ما ذلیل باشیم، نه، خدا دوست دارد ما کامل باشیم. و کمال انسان به اینه که بفهمد هیچی نیست، اینو بفهمه، بیفته رو زمین. خدا دوست داره کمال ما را. فرمود با تواضع نعمت تمام میشه. حقیقتا فرصت نیست اینا رو بازش بکنم. به تواضع تتم النعمه. ببینید اتمام نعمت بحث خیلی مهمیه. تو آیه سوم سوره مائده وقتی که ولایت مطرح میشه فرمود، روز عید قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت با ولایت تمام شد. وقت اون ولایت که برای اهل بیت علیهم السلام اومده و رسما گفته شد تمام شد. حالا کنار اون به من و شما میگه اگه میخواید نعمت برای تمام بشه تواضع. یعنی همچه میگه تواضع پیدا کنی گوید که همه نعمت ها رو داری. یه ضرور مسئله هست میگه چون که صد آمد نوت هم پیش ما. تواضع یه همچین حالتیه، مثل اینکه همه مکار مخلاقی رو توش میارد هم را خودش. زمین فرماد با تواضع نعمت تمامه، دیگه ناقصی نیست. خب معلوم شد بدون تواضع با تکبر نعمت همیشه ناقص. حالا هر چی هم خود انسان کمال داشته باشه آخرش ناقصی داره. امام صادق علیه السلام میفرمان رأس الخیر تواضعه. در روایت هم داره که وقتی کشتی حضرت نوح علیه السلام میخواست فرود بیاد، حالا دو سه تا روایت هم داره، من اینم اشاره بکنم که بد نیست چون راجع به طواف نساء خیلی ها سوال میکنن، همینجا حالا اشاره بکنم که مناسبت داره. دوره که حضرت نوح علیه السلام چند روز در کشتی بود. اختلاف هم از تو روایت ها که چند روز 150 روز داره، 180 روز شش ماه داره، یک هفته داره، اعداد مختلف داره، اینش برای ما مهم نیست. بلکه مدت زیادی در سفینه بود، در کشتی بود. از جمله گفت کشتی او رفت خانه خدا و حضرت نوح علیه السلام گذاشته بود تا کشتی طواف بکنه، طواف نسا، که این نشون میداد اون موقع هم طواف نسا بوده و اینکه حالا اهل تسنن انجام نمیدن طواف نسا را حالا به دلایلی، اما تو روایت داره امام علیه السلام تصریح میکند که بزرگان توضیح میدن که حالا این طواف نسا معلومه که بقیه اعمال زودتر انجام داده بوده و با کشتی خلاصه طواف نسا رو انجام داد. خدای متعال میخواست کشتی رو بر یک کوهی وارد بکنه. تو روایت دارد که ان الجبال تطاولت للسفینة نوح، کوه‌ها گردن کشی کردن، خودشون کشیدن بالا. به تعبیر ساده میخوام عرض بکنم، باز این هست که باید عذرخواهی بکنم، قدر میده که نمیدونه انسان چی بگه. هر چه قد بلندتره احساس میکردن که کشتی زودتر رو او فرود میاد، چون آب پرده بود کشتی بالا میاد پای، معلومه که اون کوهایی که بالاتره زودتر میرسه. لذا هی خودشون رو آماده کرده بودن که کشتی روی اونها بنشینه و خدای متعال کوه جودی رو که اشد و توازن بود رو گذاشت که این رو اون بنشینه. حالا این منظور چیه؟ تواضع کوه چیه؟ درست حالا کوتاه بوده، اما اینکه اختیاری نبوده. علامه مجلسی رحمت الله علیه توضیح میدن، میگن وقتی کوهی که قد بلند بودن یا کوتاه بودنش در اختیارش نیست اما تواضعش مطلوبه، پس به طریق اولا ما انسان‌هایی که تواضع در اختیارمونه از ما مطلوبه، مطلوب تره. بعد یه احتمال دیگه میدن که نه، ممکنه بگیم کوه هم شعور دارن و روایت هم خیلی داریم برای اینجا، و چه اشکاله بگیم اونا هم آگاهی داشتن که این کشتی میخواد بنشینه، هی انتظار داشتن که اون کوهی که بلندتره، و آخرش دیدن که نه، رو کوه جودی نشست که از همه کوتاه‌تره. این احتمال هم ایشون میده. بنده یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم، از روایت میخوام یه استفاده دیگه بکنم. وقتی که تواضع باعث میشه که حجت خدا کشتیش روی او فرود بیاد، من و شما هم تواضع اون باعث میشه که اهل بیت علیهم السلام و امام زمانمون هم نشین با باشن. رحمت الهی با آدمی میاد فرود میاد که متواضع باشه. کشتی حضرت نوح اونجا رفت فرود اومد، اهل بیت علیهم السلام فرودگاهشان کنار انسانای متواضع. آدم متکبر نمیتونه جلیس به حجت خدا بشه. رحمت الهی کجا فرود میاد؟ ابتدا رو همه جا فرود میاد مثل باران، اما بعد میاد اونجا زمینه که منخفضه. و آخرین اثرم عرض بکنم، تواضع باعث میشه که انسان نزدیکترین فرد به خدای متعال بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن، خطاب کرد خدای متعال به داوود علیه السلام، یا داوود، همونطوری که اقرب مردم نسبت به خداوند متواضع اون هستند، همینطور دورترین مردم از خدا هم متکبرونند. این هم اثر مهم تواضع و تکبر. خب ما تا اینجا آثار رو گفتیم، برای این بود که انگیزه پیدا کنیم که حتما تواضع رو داشته باشیم. دو بحث برای ما باقی مونده. یکی بحث علت تواضع که ریشه یابی بکنیم ببینیم تواضع ریشش تو کجاست، و یکی هم بحث راه کسب تواضع. این دوتا بحث رو که بحث مهمی هم هست منتها مختصره، علت اختصارش نه به خاطر اهمیت نداشتنه، گفتم چون عمده بحث تو تکبر مطرح شد، لذا تو کتب اخلاقی مراجعه بکنید اصلا این بحث رو نکردن. شما تعجب میکنید میگه تکبر رو گفتن راه معالجش چیه، اما راه تحصیل تواضع رو معالجش رو نگفته، گویا اکتفا کردن به همون بحث تکبر. همین هم هست، یعنی بحث جدایی نیست. اما در این حال من یه فهرستوار اشاره میکنم انشاءالله یکی دو جلسه، که چون بحث خیلی شیرینه، راهکارهایی که انسان انجام بده تا خوب تواضع رو در وجود خودش بیابه، و اون روایت که دیروز خدمتون خوندم فرمود در قبولی طاعات، که قبولی میدونید خیلی مهمه، در قبولی طاعات و رضایت الهی از اعمال انسان تواضعه. خب اگه ما تواضع نداشته باشیم خیلی ضرر میکنه، اگرم داشته باشیم خیلی استفاده میکنه. شبای قدر با همین تواضع انسان در براش باز میشه دیگه، میفهمه رمز تو چیه، از این در باید وارد شه، از در تواضع میره خدمت امام رضا علیه السلام، میفهمد از در تواضع که وارد شد بله اعمالش قبول میشه، خدا هم خوشنود میشه. اما باره تکبر بخواد وارد بشه نه، اصلا نمیپذیرندش. یه جزئی حالا لطفش میشه، اما اینکه حالا لطف مهم مال انسان متواضعه. صلی الله عليك يا امير المؤمنين يا علي ابن ابي طالب. اگر با چشم دل مسجد کوفه رو نگاه کنیم، واقعه بسیار بزرگی در یه چنین صبحی اونجا اتفاق افتاد، واقعی که انبیای گذشته هم اطلاع داشتن و آخرین پیامبر هم فرموده بودن، از قبل اطلاع داده بودن، امیر المؤمنین علیه السلام هم از شب گذشته منتظر چنین صبحی بوده. آنچنان بود حالت امام که وقتی ضربه به فرق نازنین جان وارد شد، صدای حضرت به جمله بلند شد که در هیچ جنگی در هیچ کارزار امام این جمله رو نفرموده بود، فرمودن فزت و رب الکعبه. میدونید تو جنگ خندق اون مدال بزرگ برای امام اومد، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اون مدال بزرگ به امام داده شد، اما خود امام نگفتن رستگار شده. اینجا وقتی شمشیر به فرقشون وارد شد، صدا زدن به خدای کعبه دیگه رستگار شده، گرچه دشمنان قصدشون ضربه زدن به من بود، اما من به مقام شهادت و فوز خودم رستگار شدم. مقامی که وقتی ازشون پرسیدن چگونه صبر میکنی تو این لحظه، فرمودن اینجا جای تشکر از خداست، مقام بشارت به منه، باید بگم الحمدلله که چنین عاقبتی برای منظور شده است و تقدیر گشته. گفتن امام رو زیر بغل هاشونو گرفته آوردن تا درب خانه، فرمودن بگذارید رو پای خودم بیام داخل منزل. دخترم زینب سلام الله علیها نمیتونن ببینن من رو این گونه، تحمل نداره. این چنین دلجویی میکردن از دخترشون، شایدم صحنه کربلا هم همینطور بوده. یا ابا عبدالله، میگن وقتی زینب کبرا سلام الله علیها روی تل زینبی داشتن صحنه برادر رو میدیدن، امام که نمیتونستن سخنی بگن اما یه اشاره به خواهر کردن، ملاحظه خواهر رو داشتن، همون اشاره کافی بود که خواهر برگردن طرف خیمه ها. اما چیزی طول نکشید، یه وقت دیدن هوا سیاه شد، بادای عجیبی شروع به وزیدن کرده. بعضی دارن تکبیر میگن، بعضی هل هل میکنه. وای چه خبر شده، همچین نگاه کردن سر نورانی برادر و بالای نیزه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف